واقع احیا کردن و برگشتن. چرا در بازار سرمایه این اتفاق هنوز به اندازه‌ای که بازارهای دارایی دیگه بازگشت داشتن نداشته؟ اینجا میتونه بیشتر مورد بحث قرار بگیره به نظر من، و کارشناسا و تحلیلگرا باید راجع به این صحبت بکنن.
بله.
که ما کمک بکنیم که این شرایط در بازار سرمایه هم ایجاد بشه.
خب البته در به نوعی میتونم بگم این خبرهایی که از بازار سرمایه به گوش میرسه و رسیدگی به تخلفاتی که شکل گرفته و ارجای پرونده هایی که به قوه قضاییه توسط شورای بورس و نهادهای ناظر داره رخ میده، به نوعی پاسخدهی اون اقداماتی بود که شاید بگیم بخشش بد اخلاقی هایی بود که در بازار رخ داد. در این زمینه هم یه توضیحی بدید، برخورد با متخلفینی که خب به هر مردم رو از این بازار روبروش سرد کردن به چه صورت داره دنبال میشه؟ 400 پرونده‌ای که یه بخشیشون هم روی کرده کیفری داره اتفاق میفته، کی به نتیجه میرسه و نتایجش رو آیا میشه به اطلاع مردم رسوند یا نه؟
من اول یه توضیح بدم راجع به این بحثایی که میشه و بعد خدمت شما میگم که اینا داریم شروع دنبال میکنیم. متاسفانه گاهی اوقات ما در اظهار نظرهامون دقت لازم رو نداریم و بخش بندی ها یا تقسیم بندی هایی توی بازار ایجاد ممکنه بکنه که این به نفع هیچ کس نیست، بلکه به ضرر بازار هم خواهد بود. مثلا اینکه ما بیایم و جمع ببندیم بگیم حقوقی ها فلان کار را کردند. آیا همه حقوقی هایی که توی بازار هستن با همدیگه متحد شدن و یک تخلف بزرگی انجام دادن؟ مطمئنن کسانی که این حرف رو میزنن همچین اعتقادی ندارن. بله حتما در بین حقوقی ها ممکنه تخلف هایی حتما در واقع وجود داره، تخلف اتفاق افتاده. در بین حقیقی ها هم افرادی هستن که تخلف کردن. پس ما نیاییم بخش بندی بکنیم بگیم حقوقی حقیقی.
آقای دکتر یه روایتی میخوام تو تایید صحبتتون بگم. تو این تقسیم بندی چون ما ناخودآگاه موقعی که عبارت حقیقی یا حقوقی رو به کار میبریم احساس میکنیم حقیقی ها خرده سهام های مثلا زیر 7-8 میلیون تومانن، بعد حقوقی ها بالای چند ده هزار میلیاردن، ولی ما میدونیم که در همین بازار پورتفوی‌های حقیقی وجود داره بالای چند ده هزار میلیارد تومان که دارن تو این بازار فعالیت قانونی هم دارن. اصلا اشاره نمی‌کنم.
همه بالاخره فعالیت قانونی کسانی که هستن، سرمایه زیادی آوردن تو این بازار هیچ اشکالی هم نداره، دنبال سوداوری هستن.
این دستبندی که شما دارید میگید اینجوری کاملا به هم میریزه. بله. و اون ناخودآگاه ذهن ما نسبت به مظلومیت حقیقی ها کم رنگ
میشه. حقوقی تخلف هایی کردن. تخلف همیشه در بازار سرمایه وجود داره، ربطی به دوره رونق و رکودش هم نداره. یعنی بالاخره اصلا سازمان بورس و تشکیلات نظارتی برای این درست شده که با تخلف ها مقابله بکنه و کشف بکنه، شناسایی بکنه، برخورد بکنه. من به عنوان رئیس سازمان بورس اعتقادم بر این هست که برخورد با تخلف ها نقش اساسی در احیا و تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه داره و اینا با قدرت دنبال میکنم. از نظر من باید با متخلف برخورد بکنیم، هیچ اغمازی هم وجود
نداره. آیا نتایجش اطلاع رسانی میشه؟ چون این توی اعتماد سازی مردم 100% موثره.
ببینین این مسیر منتها الان همین بحثه، مسیر برخورد نظارتی ما یک مسیر الان طویلیه. یعنی اول مثلا یا همکاران من در سازمان چیزی رو کشف میکنن، یک چیزی در واقع بهش مزنون میشن، یا ما حتی سیستم ایجاد کردیم، یک اداره دیدبان درست کردیم که از مردم گزارش بگیره و خیلی هم اتفاقا گزارش هایی که اومده مؤثر بوده و موردهای خوبی ها تونستن از طریق گزارش های مردمی کشف کنن. این هم خدمت شما عرض کنم که در دنیا هم همینجوری هست که بخش بزرگی از کشفیات از طریق همین سودزنی و گزارش های مردم میدن. بنابراین یه مرحله اینجا شناسایی انجام میشه. مرحله بعد از این شناسایی گزارش میره توی واحد حقوقی ما، معاونت حقوقی سازمان. معاونت حقوقی سازمان باید کم و کیف حقوقی برخورد با تخلف ها را تعیین بکنه. در اینجا تخلف ها به شکل های مختلفی دستبندی میشن. گاهی اوقات تخلف آثار ناچیزی داره یا کم اهمیت، مثلا با یک تذکر دادن و درجه در پرونده افراد اکتفا میشه. گاهی اوقات زیانی که وارد شده زیان قابل توجهی نیست، طرف میاد خودش میپذیره که اشتباه کردم و اون زیان رو جبران میکنه. بنابراین اون به نوعی در واقع یک نوع عدالت ترمیمی ایجاد میشه و پرونده بسته میشه. ولی گاهی اوقات هم تخلف قابل توجه هست، تمکین نمیشه از طرف مقابل، اون پرونده میره وارد سیستم قضایی میشه. در واقع به نوعی سازمان بورس به عنوان یک ضابط قضایی، عملا سازمان بورس تو حوزه بازار سرمایه نقش یک ضابط قضایی رو داره، گزارش میده و گاهی اوقات نقش شاکی رو داره، شکایت میکنه.
فرایندی که شما دارید بهش اشاره میکنید انقدر طولانی خواهد بود که شاید اصلا دیگه اطلاع رسانی اون برای احیای اعتماد مؤثر نباشه.
بعدش هم میدونید که تو سیستم قضایی هم دوباره
بله خودش شاید سالها اصلا این پرونده ها طول بکشه رسیدگی
خیلی بهش. خوبی همکاری خیلی خوبی هستن تو دستگاه قضایی هم با ما وجود داره، شعبه مخصوص گذاشتن، بررسی میشه اونجا، زمان بر میشه. ما اگر اولا اینکه بالاخره اصلا چیز اون فلسفه سیستم قضایی این است که تا کسی محکوم نشده
امکان اطلاع رسانی یا برخورد
وجود نداره اعلام بکنی. ما گزارش های برخوردی خودمون رو میدیم که مثلا چند تا پرونده باز کردیم، چند تا شکایت فرستادیم به سیستم قضایی، چند تا از عدالت ترمیمی انجام شده و اون کسایی که فعال خود بازار هستن، حالا تو نهادهای مالی هستن، فعالیت مستمری دارن، اونها هم در جریان به نوعی قرار میگیرن، چون بازار سرمایه بالاخره آدمایی که توش هستن، آدمایی که خیلی فعال هستن، خیلی زیاد هم دیگه رو میشناسن.
آقای دکتر تو ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که ما به هر شکل در سال 1399 شاهد تحولات عظیمی در بازار سرمایه بودیم. از جمله ابعاد این بازار بسیار متفاوت شده. حالا اگر فقط بخوایم به نرخ میزان معاملات بازار اشاره داشته باشیم، بازاری که شاید در نهایت حدود 10 میلیون دلار در روز معامله صورت میگرفت، توش یک دفعه متوجه معاملات در روز بالای میلیارد دلار شد. این تفاوت ابعاد رو رخ داد. تعداد سهامداران و زیرساخت‌هایی که رشد کرده در این فضا، آیا زیرساخت‌ها و ساختارهای فعلی اصلا توانایی پاسخگویی به این ابعاد جدید رو دارند؟
نه، صادقانش اینه که سیستم‌ها، زیرساخت‌ها، ساختارهای سازمانی، ارکان بازار هیچ کدوم آمادگی پذیرش این حجم نداشتن، ولی خوشبختانه با تلاش و کوشش تونستن پاسخ بدن. یعنی مثلا اگه یادتون باشه، خب یه مدتی سیستم معاملاتی سازمان بورس دچار اشکال بود، ولی با یه ابتکاری، ضمن اینکه خیلی از این کمبودهایی که وجود داشت به دلیل مسائل تحریمی رفع کردنشون هم به این راحتی نبود، ولی با یک ابتکار و یک نوآوری و دانش داخلی خب اون مسئله رفع شد. الان سیستم معاملات جوابگوی این حجم از معاملات هست، ولی باز هم این کافی نیست. ما باید حتما سیستم معاملاتیمون رو ارتقا بدیم. در مورد مثلا سازمان بورس، حتی من خدمت شما عرض میکنم، از لحاظ تعداد افراد، تشکیلات، نیروی کارشناسی، آمادگی مواجهه با این حجم از مسائل ممکنه وجود نداشته. ما الان پیشنهاد تغییر ساختار و تشکیلات سازمان بورس رو هم دادیم، در کمیسیون‌های دولت داره بررسی میشه. بنابراین ساختار سازمان بورس هم باید ارتقا پیدا بکنه. در مورد سیستم‌های نظارتی خیلی کار شده. نظارت‌هایی که هم توسط افراد انجام میشه، هم سیستم‌های هوشمندی که بتونن خودشون کشف تخلف بکنن. سیستم‌های خیلی خوبی هم ساخته شده. یکیش احتمالاً تا حالا این بار سال شده، اگر تو یکی دو روز دیگه بشه، اگر نه اون طرف سال ما حتما افتتاح میکنیم این سامانه نظارتی داریم، ولی باز هم کافی نیست، چون که این موضوع یک موضوع پویاست، موضوع ایستایی نیست که شما بگین من یه دفعه سیستم ها رو توسعه میدم دیگه کافیه، نیازی نیست. هر لحظه، هر روز، هر ماه باید، ضمن این که روش های جدیدی توی حوزه تخلف ایجاد میشه، این طرف هم باید روش‌های کشف نظارت ارتقا پیدا بکنن. ضمن اینکه اونور بازار بزرگ میشه، اینور باید سیستم‌ها مکانیزه‌تر بشن، اونور در واقع نهادهای مالی و شرکت‌ها زیاد میشن، اینور باید افرادی که نظارت میکنن بیشتر بشن. متناسبا باید این روش اتفاق بیفته و حتما ما اینو دنبال میکنیم.
ان شاءالله در زمینه صدور مجوزها، توسعه بازار تو شرکت‌ها و فعالین کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و نهادهایی که به نوعی پایه بازار هم هستن، ان شاءالله تسهیلاتی شکل بگیره که در عین نظارت دقیق سریعتر همین اتفاقا بیفته و گسترش بازار هم عملیاتی بشه.
ان شاءالله. دوستان گرامی، شنونده برنامه زنده رهیافت هستید. از شبکه رادیوی اقتصاد به دورنمای بورس در سال 1400 میپردازیم. آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روی خط ارتباطی برنامه ما رو همراهی میکنند و در استودیو در خدمت آقای علی پاکزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی هستیم که گفتگو میکنند با میهمان تلفنی. سامانه پیامکی 30036 37 در اختیار شماست تا شما هم به عنوان صاحبان اصلی برنامه که تقاضا داشتید قبل از سال 1400 حتما به بحث مهم بورس بپردازیم و دغدغه داشتید در مورد دارایی‌هایی که از دست رفته است در سال 99 و چگونه در سال 1400 احیا خواهد شد برنامه داشته باشیم، شما رو دعوت می‌کنیم به هم‌اندیشی با این برنامه، زمینی که تعداد زیادی پیامک اومده. آقای دکتر دهنوی، زمینی که شما خیلی خوشبینانه به این مسئله نگاه می‌کنید، متأسفانه پیامک‌های ما چندان پیامک‌های مطلوبی نیست، اما بر حسب وظیفه باید اونها رو به اطلاع شما برسونم. بی‌اعتمادی موج می‌زنه در پیامک‌ها و انتظار دارم مردم که در سال آینده همونطور که شما اشاره کردید به بحث نظارت در سازوکارهای بورس توجه بیشتری بشود و اینکه بگید برنامه‌تون چی هست برای احیای آنچه که در سال 99 از دست رفته است. آقای پاکزاد در صحبت با شما چند بار به بحث اعتماد اشاره کردن و مردم هم به همین مسئله اشاره دارن، ضمن این که متضرر از لحاظ مالی و مادی هم شدن. یکی از مخاطبانمون آقای موسوی از اصفهان هم به شما سلام کردن، گفتن که آقای دکتر دهنوی چرا عرضه اولی‌ها زیر قیمت عرضه اومدند، بعد از 6 ماه 30% اومده زیر قیمت عرضه شده.
بله، ببینید در مورد اعتماد همه باید نقش خودمونو به خوبی ایفا بکنیم. ما در سازمان بورس برای تقویت اعتماد مردم باید نظارتمونو تقویت کنیم. ما باید گزارشدهی های شرکت ها رو شفافتر بکنیم و توسعه بدیم. هر چقدر که بتونیم اطلاعات بیشتری از درون شرکت ها به سهامدارا بدیم، قطعا فضای بازار فضایی میشه که اعتماد در اون افزایش پیدا خواهد کرد. در این حوزه هم داریم کار میکنیم. یه کار دیگه ای که داریم انجام میدیم، حالا یه بخشش در مورد این حمایت از سهامداران خرد بود با پورتفوهای زیر 10 میلیون تومان، یه بخش دیگه هم داریم دنبال میکنیم که روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم رو برای مردم ترویج بکنیم. ببینین که ما همیشه گفتیم، از اول سال همیشه افراد مختلف اینو بیان کردن که کسی که میخواد بیاد توی بازار سرمایه باید تحلیل بکنه، باید بشناسه، اگر میخواد خودش سهم بخره باید مشاوره بگیره، باید دقت کنه بخشی از داراییشو بیاره، تمام داراییشو نیاره، در نزدیک بهش احتیاج نداشته باشه، بلند مدت فکر بکنه، ارزیابی صحیحی داشته باشه و انتخاباتو مدیریت ریسک بکنه. منتها باید توجه داشته باشیم برای کسی که مثلا فرض کنیم میخواد 10 میلیون تومان بیاره یا 20 میلیون تومان بیاره، این مسائل فنی که ما میگیم یک هزینه‌ای داره دیگه. من بخوام برم آموزش ببینم باید برم پول بدم، مشاوره بخوام بگیرم از یک جایی که مرجع قوی باشه باید پول بدم، بخوام مدیریت ریسک بکنم باید وقت بذارم، هزینه بکنم و این کار رو انجام بدم. خب شاید این کارها برای یک پورتفوی کوچیک اقتصادی نباشه، یعنی مثلا من چقدر میخوام سود بکنم که بخشی از این هزینه ها رو برم تقبل بکنم، یا خیلی از این افراد افرادی هستن که شغل تمام وقت دیگه ای دارن، کارمند، معلم، استاد دانشگاه، کارگر، در هر جایی داره تو این کشور خدمت میکنه. خب این ساعت 9 تا 12 و نیم که بازار هست بهترین ساعت کاری خودشه، اونجا باید کار به خدمت خودش انجام بده، اصلا اون نمیتونه در این ساعت متوجه بازار باشه و بشینه پای دستگاه ببینه قیمت سهمش چجوری میخواد بشه. برای این افراد روش غیر مستقیم، یعنی استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری، بهترین روش ممکنه. و همه کسانی که امروز ضرر کردن اگر برگردن نگاه کنن به کارهایی که خودشون انجام دادن، سهامی که خریدن، سهامی که فروختن و اینا مقایسه کنن با این که از روز اولی که من پولم رو آوردم تو بازار سرمایه، این پولو میذاشتم تو یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تو بازار سرمایه هستن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، و بازدهی اونا نگاه بکنن ببینن حتما اگر اون کار رو انجام داده بودن بازدهیشون خیلی بیشتر بود. بعد به بلند مدت اینا نگاه کنن. ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم که در عرض 10 سال 50 برابر یا 70 برابر شده پول اولیه‌شون. سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اینه چیزی که در بلند مدت به ما منافع میرسونه.
هم آموزش به این زمینه ضرورت داره و هم تنوع بخشیدن به این ابزارها. حالا در مورد صندوق‌ها شما درست می‌فرمایید، تنوع خوبی هم نسبتاً داره. ابزارهای دیگه‌ای مثل سبدگردانی مشترک هم جز مواردیه که فکر می‌کنم توسط نهادهای وارد و حاضر در بازار پیشنهاد شده بود که باید بهش رسیدگی بشه و باید در موردش اظهار نظر بکنه.
بله، ما تصریح کردیم در مجوزهایی که برای سبدگردان‌ها وجود داره، سبدگردان‌ها همین نقش میتونن ایفا کنن. سبدگردان هم باز دوباره برای طیفی از مشتریان دیگه مناسبن، یعنی چون بالاخره اونجا هم سبدگردان منابع خاصی میتونه بگیره انجام بده. منابع خرد معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری براشون مناسب تره، منابع متوسط و بزرگ خدمات سبدگردانی براشون مناسب تره.
کنارش قرار میگیره. منظور تنوع این ابزارهاست که بتونه اتفاقو بیفته.
ما باید هدایت بکنیم که افراد به این سمت برن. بالاخره حالا من عرض کردم این باعث ناراحتی هست که هموطن عزیزی اومده در بازار سرمایه پولش رو آورده و ضرر کرده.
آقای دکتر دهنوی، اصلاً نمی‌خوام فرماشتون رو قطع می‌کنم، چون همونطور دارم به صحبت‌های شما گوش می‌کنم، سامانه پیامکی رو هم رصد می‌کنم ببینم که مردم در خصوص صحبت‌های شما چه واکنشی نشون میدن. حتما پیامک‌ها رو به دست شما خواهیم رسون تا در جریان مصائب مردم هم باشید. مثلا به برخی از مسائلی که اشاره می‌کنم، برخلاف حضرت عالی که به بحث آموزش و نگاه دراز مدت در سرمایه گذاری اشاره دارید، تامین هزینه های انرژی از بورس، تامین کسری بودجه یا احیانا معاملات سوری که آقای پاکزاد هم در صحبتی که با شما داشتن به برخی از این پرونده ها هم اشاره کردن، مردم اشاره دارن که باعث متضرر شدن و خارج شدن بورس از مدار قانونی و واقعی خودش شده. یکی از انتظارات عمده شون نظارت دقیق تر بر این عملکردها در سال 1400 هست و موضوعی که خودتون هم در صحبتتون اشاره داشتید به اون، عمل کرد و نظارت بر سوداوری شرکت ها هست و شرکت های سهام عدالت که در حال حاضر مردم یکی از دغدغه هاشون گرفتن سود هست از این شرکت ها که مثل یک هندوانه دربسته دارن عمل میکنن. واقعا معلوم نیست سوداوری شرکت ها به چه میزان بوده و چه سودی باید در اختیار مردم قرار بگیره و تقاضا این هست که نظارت بر این شرکت ها بیشتر از گذشته باشه.
بله، الان خب این بحث شما چند تا شد دیگه. حالا اون بحث نظارتیش
میخوام بعدن دیگه شما صحبت کارشناسانه رو با آقای پاکزاد ادامه بدید. من به حسب وظیفه نظر مردم رو به تله شما رسوندم.
من اون نکاتی که توی پیامک ها بود رو شما فرمودین.
بله،
ما در بحث نظارت حتما با قدرت دنبال میکنیم، دعوت هم میکنیم از مردم اون مواردی که احساس میکنن تخلفی اتفاق افتاده، شواهدی دارن، مدارکی دارن، بیان از طریق اداره دیدبان ما اعلام بکنن به سازمان. برای این کار سامانه وجود داره، میان اطلاع میدن، مدارکشون ارائه میدن و ما استفاده میکنیم از این مدارک و شواهد برای اینکه با موارد اونجوری برخورد بکنیم. در مورد سهام عدالت هم توضیح بدم خدمت مردم که اون سهام عدالت مجموعه ای از شرکت های بورسی و غیر بورسیه. قسمت غیر بورسیش کوچیکه، حالا راجبش صحبت نکنیم. قسمت بورسیش 36 تا شرکته که این شرکت‌ها شرکت‌های بزرگ و قدرتمند، اکثرشون در واقع قدرتمند بازار سرمایه هستن. هر سهامدار عدالتی از هر کدوم از این شرکت‌ها یک تعدادی سهم داره. شرکت تحت نظارت سازمان بورس داره کار خودش انجام میده، سهامداران متعدد دیگه هم داره. ما به اینا میگیم شرکت‌های سرمایه پذیر، یعنی در واقع سرمایه این سهامداران عدالت توی اون شرکت هاست. این شرکت‌ها مجامعشون رو برگزار کردن، سیاست‌های تقسیم سودشون رو اعلام کردن. ممکنه یه شرکتی تمام یا بخشی از منابع رو برای سرمایه‌گذاری‌های مجددش نگه داشته باشه، مبلغ رو توزیع کرده باشه یا یه شرکتی کل سود رو توزیع کرده باشه.
که سودهای توزیع شده آیا قبل از پایان سال به حساب دارندگان سهام عدالت واریز میشه اونطوری که قبلا وعده داده شده بود؟
از وقتی که این تصمیمات توی شورای عالی بورس گرفتیم در دو جبهه کار خودمون رو شروع کردیم. یه جبهه در سمت سازمان و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هست.
بله.
که اطلاعات مردم رو پالایش کردیم، کسانی خب سهامشون رو فروختن، الان اون کسی که سهام رو خریده سود به اون تعلق میگیره دیگه.
100%. بله.
اینها اطلاعات داره آماده میشه، حتما تا دوشنبه یا سه‌شنبه اطلاعات ما حاضر و آماده.
یعنی پیش از پایان سال این تعیین تکلیف خواهد شد.
این قسمت کار حتما انجام میشه. قسمت دوم کار همون شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستن که اونا باید سود تقسیمی را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بریزن تا شرکت بین مردم توزیع کنه.
این فرایند چقدر طول میکشه؟
این فرایند الان باز همکاران ما دارن دنبال میکنن، با این شرکت ها تماس گرفتن. ما داریم تلاش میکنیم که هر چقدر شد از اون مبلغ، اگر بهترین حالتش اینه که بتونیم همه اون سودا رو بگیریم. اگر همش رو بگیریم هر کدوم از سهامداران عدالت، تقریبا 200,000 تومان سود بهشون تعلق میگیره.
یعنی به صورت سرانه متوسط تقریبا دیگه داشته. درسته؟ متوسط سرانش حدود 200,000 تومان خواهد بود به سهم میزان سهمشون.
بله. هر برگه سهام عدالتی که 500,000 تومانی بوده.
بله.
الان 200,000 تومان سود، حالا یه ذره بالا پایین دیگه، 200,000 تومان سود بهش تعلق میگیره. از این 200,000 تومان اگر تونستیم 40,000 تومانش رو جمع کنیم، اون 40,000 تومان رو میدیم. اگر 100,000 تومانش رو جمع کردیم، 100,000 تومان رو میدیم. اگر همش جمع شد، همش رو میدیم.
درست.
اون چیزی اگر همش جمع نشد و یه مقدارش افتاد سال بعد، صبر میکنیم تا کامل بشه. سال بعد هر موقع کامل شد در قسط دوم سود رو پرداخت میکنیم. پس
درست.
تلاش ما الان این هست که هر چقدر از این 200,000 تومان رو تونستیم این ور سال
اجرایی بکنید و توزیع بکنید.
اون شرکت‌های سرمایه‌پذیر هست که سودشون رو پرداخت کنن. من خودم هم امروز با چند تا از مدیران عاملشون تماس گرفتم و ازشون خواستم که حتما این کار رو انجام بدن اونها و این سود رو واریز بکنن که انشالله ما بتونیم توزیع بکنیم.
آقای دهنوی، مباحث زیاد آقای دکتر، ما خیلی میخواییم برسیم همونطور که فکر میکردم و خودت رو هم میدونید بعید همه بتونیم همه مباحث رو برسیم، ولی میخوام خیلی کوتاه یه سری موارد رو با هم مرور بکنیم. یکیش در رابطه با بحث رفع محدودیت هاست که وعده‌شو داده بودید. آیا این رفع محدودیت ها شامل دامنه غیر متقارن هم میشه که خیلی از کارشناسان یا فعالین بازار نسبت بهش معترضن، خیلی هم تاییدش میکنن، حالا در مورد تایید و تکذیبش کاری ندارم. دوره زمانی رو گفته بودید محدود بوده، که این دامنه برداشته میشه؟
ما اولا اعلام کردیم این محدودیت یک محدودیت موقت، حتما رصد میکنیم بازارا، در موقع لازم انجام میدیم. ما اون چیزی که برامون اهمیت داره حفظ آرامش بازاره، بنابراین داریم تلاش میکنیم که در واقع یک راه حل جامعی آماده بکنیم که بتونیم هم با اطلاع قبلی هم با ترسیم یک وضعیت باثبات‌تری برای سهامداران سیاست جدیدمون رو انجام بدیم. در جلسه این هفته که ما سه‌شنبه جلسه شورای عالی بورس داریم این موضوع رو اونجا مطرح خواهیم کرد و من این اطمینان رو به سهامداران عزیز میدم که تصمیماتی که ما در اونجا میگیریم با لحاظ شرایط، با گرفتن نظرات و فیدبک ها از بازار هست. و البته این هم باید در نظر داشته باشیم که بالاخره هر تصمیم به عنوان یک راه حل تمام عیار وجود نداره. یک هر تصمیمی یک معایبی داره، یک مزایایی داره. مهم اینه که مزایاش بیشتر از معایبش باشه.
سبزپوش شدن شاخص رو در این روزها و رشدش رو چقدرش رو ناشی از این دامنه غیر متقارن میدونید؟
رشد شاخص، چه بالا رفتنش، حالا رشدش یا چه نزولش، اون چیزی که باید اتفاق بیفته و درستش هست اینه که باید بر اساس تحلیل مردم باشه، تحلیل انجام بشه، سهامی که ارزنده است قیمتش افزایش پیدا بکنه و اونی که ارزنده نیست قیمتش تعدیل بشه. دامنه نوسان یک پارامتر، یک ریساختار بازار هست که تلاشش یا هدفش کنترل هیجانات در بورسه. یعنی در واقع هر چقدر ما به فضای تحلیل نزدیکتر باشیم و احساس بکنیم که تصمیم گیری ها بر اساس تحلیل های درست داره انجام میشه، میتونه دامنه نوسان بازتر بشه. و هر چقدر احساس کنیم که هیجان بر بازار غالبه یا نااطمینانی بر بازار غالب شده و سهامداران نمیدونن که چشمانداز پیش روشون چه شکلی هست،
درست،
اون وقت از این ابزار استفاده میکنیم که کنترل در واقع نوسانات در بازار،
انشاءالله این محدودیت ها هرچی سریعتر برداشته بشه و بازار بتونه مسیر خودش رو بره و عاقلانه تر تصمیم
بگیره. بازار خوب، کارا، بازار که عملیات در اون درست انجام بشه، حتما باید دامنه نوسان یا وجود نداشته باشه یا اگر هست خیلی بزرگ باشه.
آقای دکتر، در حاشیه بحث مجلس و همراهی مجلس با بازار سرمایه، بحث تحقیق و تفحص هم مطرح از بازار سرمایه. یکی از نکاتی که در این زمینه مطرح میشه از سوی نمایندگان، بحث یکی بودن قانونگذار و مجری و ناظر در سازمان بورس. نظر شما رو در رابطه با این دیدگاه میخوام بدونم و فکر میکنید که این تحقیق و تفحص میتواند کمکی به بهبود بازار بکنه؟
ما که در سازمان بورس قانونگذار نیستیم، قانون رو مجلس تعیین میکنه. سازمان بورس تنظیمگر و ناظره. تنظیمگری یعنی این که مقررات بگذاره و ناظر یعنی این که نظارت بکنه تا اون مقررات به درستی اجرا بشه. در اجرا ما هیچ دخالتی نداریم. یک بخشی از اجرا مثلا ممکنه بگه که مثلا ما شرکت فرض کنیم سپرده‌گذاری مرکزی یا شرکت مدیریت فناوریمون بخش‌های اجرایی زیرساختی بازارن، اونا هیچ دخالتی در اجرای معاملات و عملیات بازار ندارن. اونها هم در طول زمان متناسب با آمادگی که در شرکت‌های زیرمجموع شرکت بورس و فرابورس وجود داشته باشه، کم کم منتقل خواهیم کرد که اصلا این قسمت از عملیاتی هم که مربوط به زیر ساخت هست توسط خود شرکت ها انجام بشه.
در رابطه با بحث قانونگذاری، شاید در سطوح کلان قانونگذاری ورود رو و مسئولیتی متوجه نهاد ناظر و سازمان بورس نباشه، ولی در زمینه آیین‌نامه های اجرایی به خاطر اینکه قوانین خیلی بس پیدا نکرده، خب میخوام ببینم تو این زمینه، خب از این جهت دوستان میگن که هم خود بورس داره این کار رو انجام میده و هم خودش داره نظارت میکنه. این رو البته شما تکذیب کردید و میگید این اتفاق نمیفته.
ببینید اصلا نقش نهاد ناظر همینه. ناظر چجوری میخواد نظارت کنه؟
خب
ناظر باید تنظیمگری بکنه. تنظیمگری یعنی رگولیشن، رگولیشن یعنی مقررات.
آیا تنها یک نهاد بودن همه این فرایندها و ذیل یک سازمان بودن منطقیه؟ نمیتونه جدا باشه.
مثلا بانک مرکزی هم نهاد تنظیمگر بانک هاست.
درست.
هم خودش داره آیین‌نامه بخشنامه در مورد مقررات بانکی میده، هم نظارت میکنه روی اجراش تو سیستم بانکی. بیمه مرکزی هم نهاد تنظیمگر بیمه هاست، هم مقررات بیمه گذاری تدوین میکنه و ابلاغ میکنه و هم نظارت میکنه که اون مقررات در شرکت های بیمه به درستی اجرا بشه.
چون تشبیه کردید سازمان رو به نوعی بیمه مرکزی و بانک مرکزی، این سوال رو میخوام بپرسم، چقدر استقلال میتونه داشته باشه این سازمان از دولت، مثلا استقلالی که انتظار داریم از سیاستگزار پولی ما که بانک مرکزی باشه؟ چقدر این استقلال رو اولا قبول دارید؟ دو، چقدر میتونه ممکن باشه؟
من فکر میکنم اتفاقا استقلال در سازمان بورس ممکنتر هست نسبت به اون دو نهاد دیگه.
یعنی الان نیست میگید؟ ممکن هست ولی الان نیست.
الانم وجود داره، الانم واقعا وجود داره، به خاطر اینکه نقش سازمان بورس نقش نظارتی بر روی یک بازاری هست که قواعد شفاف و مشخصی داره. در این بازار همه میتونن بیان طرف عرضه و تقاضا قرار بگیرن. یعنی ببینید دولت هم اگر وارد بازار سرمایه میشه، به عنوان فروشنده یا خریدار وارد میشه، یا میخواد اوراق بفروشه یا میخواد سهام بفروشه.
بله.
یکی از فعالین این بازار میشه. در مثل نقش مثلا حاکمیت دولت در مقابل بانک مرکزی نیست که بحث استقلال بانک مرکزی اونجا مطرح میشه که مثلا سیاستگزار پولی تحت فشار برای تامین کسری بودجه قرار نگیره. ما اینجا در سازمان بورس و به طور کلی بازار سرمایه این استقلال در ساختار بازار قاعدتا وجود داره و حتما هم تاکید من هم روی همینه. یعنی ما حتی اگر دولت میاد در این بازار و عملیاتی داره، نگاه ما به فعالیت دولت دو شق داره. یه شقش دولت به عنوان حامی توسعه بازار سرمایه است، در اونجا ازش میخوایم که کمک کنه به توسعه بازار سرمایه. در جای دیگه ای که دولت میاد و مثلا سهام میفروشه، او هم میشه یک فروشنده. بنابراین انتظار ما این هست که قواعد بازار رو رعایت بکنه، مسئولیت پذیری یک ناشر نسبت به بازار سرمایه رو داشته باشه و اینها دنبال میکنیم.
انشالله که در عمل هم به همین شکل حرکت بکنه و نهاد مستقل و کاملا مستقل
وجود داشته باشه. من یه توضیح خدمت شما بدم. ببینید بعضی از این صحبت ها میشه مثلا که دولت، که حالا اول صحبتون هم داشتیم اینو انجام میدادیم که قطع شد دیگه، من
اصلا نشد ببخشید به خاطر سوالات زیادی که
موقع اصلا نیاز بود دولت عرضه بکنه. در مورد فروش اوراق این روزا صحبت میشه. بازار بدهی در کنار بازار سهام همیشه وجود داشته، باید باشه و اتفاقات اونجا بیفته. اون چیزی که مهم هست برای ما اینه که در واقع تنظیم کننده ارتباط این دوتا بازار نرخ سوده و تنظیمگری نرخ سود در دست بانک مرکزی هست. ما خواهش ما و خواسته ما از بانک مرکزی این بوده که اون عملیات بازار باز خودش را به نحوی در مورد اوراق اجرا بکنه